ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. حکم اعدام 8 متهم حمله به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی اجرا شد. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، از بیمارستان به زندان انتقال یافت. وزیر خارجه روسیه میگوید راه‌های جدید تجارت با ایران مورد نیاز است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. حکم اعدام 8 متهم حمله به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی امروز اجرا شد. مرداد قاسمفر از رادیو فردا که گزارش‌ها در این باره را دنبال کرده همراه ماست. آقای قاسمفر، از جزئیات این واقعه بگین.
سلام به تو و سلام به شنوندگان این بخش خبریمون. مقام‌های قضایی ایران اطلاعیه‌ای در واقع دادسرای عمومی و انقلاب تهران اطلاعیه رو منتشر کرده که درباره حکم اعدام این افراد صحبت کرده. اینها 8 از کسانی بودند که سال گذشته به آرامگاه آیت الله خمینی روز 17 خرداد سال 96 حمله کردند. اون حمله در جریان اون حمله 17 نفر کشته شد، بیشتر از 50 نفر زخمی شدند. از خود مهاجمان هم اونجا 5 تاشون یا کشته شدن یا انتحار کردن، خودکشی کردن در جریان در واقع اون حمله. الان حدود اونجور که قاضی دادگاه میگه حدود 26 نفر متهم داره این پرونده، که 8 تا از اینها حدود یک ماه پیش توی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده بودن. این روی اینها اعتراض شد روی این حکم اعدام، اما بعدن این حکم دوباره تایید شد و هر 8 تاشون اعدامشون اجرا شد. دادگاه در واقع آنچه که گفته رعایت موازین شرعی و قانونی حکم اعدام این افراد اجرا شده و تمام شرایط در واقع در نظر گرفته شده و این 8 نفر عوامل اصلی حملات بودن و همکاری مستقیمی داشتن با گروه دولت اسلامی یا داعش، و اتهامات به طور جزئی هم درباره اینها هست. اگر وقت هست من میتونم اتهاماتشون رو هم
همینطوره از جزئیات این اتهامات بگیم.
متهم اول به اتهام بغی به علت حضور در گروهک تروریستی داعش و ورود غیر مجاز به کشور، قاچاق مهمات و اسلحه جنگی، جعل سند و شناسنامه، حمل و نگهداری سلاح جنگی، حمل و نگهداری گاز اشکاور در تاریخ 20 خرداد 1396 بازداشت شده. متهم دوم اتهامش معاونت در افساد فلعرض و حمل و نگهداری سلاح جنگی سبک و سنگین در 19 خرداد 96 بازداشت شده. متهم سوم به اتهام معاونت در افساد فلعرض مستوجب اعدام شناخته شده. جعل شناسنامه، خرید، حمل و نگهداری اسلحه مورد محاکمه قرار گرفته. نفر چهارم اتهامش افساد فلعرض هست. نفر پنجم بغی و عضویت در گروهک تکفیری داعش هست. نفر ششم اتهامش معاونت افساد فلعرض اعلام شده و همطور خرید و حمل سلاح جنگی. نفر هفتم معاونت در افساد فلعرض، تهیه و حمل نگهداری سلاح جنگی، و نفر هشتم هم به اتهام افساد فلعرض و تهیه و حمل و نگهداری سلاح جنگی. اینا جزئیات احکامی بوده که نماینده دادستان اعلام کرده درباره این تعداد 8 نفری که امروز اعدام شد.
سپاسگزاریم. مهداد قاسمفر بود از رادیو فردا. خبرها رو پی میگیریم. نرگس محمدی، کوشنده حقوق بشر و زندانی سیاسی، بلافاصله پس از عمل جراحی در بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، روز گذشته در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که همسرش به مراقبت و معاینه برای بیماری های دیگرش نیاز دارد و حتی بعد از بیمارستان باید مراحل درمانی وی ادامه یابد. نرگس محمدی روز 9 تیر در پی درد شدید کلیه و مشکلات کیسه صفرا به بیمارستان منتقل شد و در نهایت روز 4 شنبه گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما انتقال سریع وی از بیمارستان به زندان اعتراض خانواده این فعال مدافع حقوق بشر را به دنبال داشت. نرگس محمدی که سمت سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را بر عهده داشته است، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و تشکیل کمپین لگام در مخالفت با قانون اعدام به تحمل 16 سال حبس محکوم شده است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف روز جمعه گفت که طرف‌های باقی مانده در توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی موافقت کردند که راه‌های تجارت با تهران را مستقل از آمریکا در نظر بگیرند. لاوروف با اشاره به آغاز تحریم‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد که راه‌های جدید تجارت با تهران مورد نیاز خواهد بود. پس از خروج آمریکا از معامله هسته‌ای، اتحادیه اروپا همراه روسیه و چین بر حفظ این توافق بین‌المللی تأکید کردند، اما تحریم‌های آمریکا، همکاری اقتصادی و بانکی شرکت‌های اروپایی با ایران را دشوار کرده است. ساعت 14:06 ایران رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس.
آقای رئیس جمهور، 40 حکومت اسلامی وعده میده ولی در عمل هیچ کاری برای مردم ایران نکرده. امروز شما هم به طوری دارین اینو خودتون مشاهده میکنین که کشورهای اروپایی به شما هی وعده میدن ما از برجام به شما نفع میرسونیم، ولی هیچ نفعی نمیرسه بهتون، چون همونطور که خودتون گفتین این اروپایی یک کت خدا دارن. الان هم کت خدا عوض شده. کت خدای قدیم یه قرارداد نوشت با شما، ولی کت خدای جدید میگه این قرارداد ابهام داره، باید بیاین سر همه مسائل با هم صحبت کنیم. حالا آقای رئیس جمهور، به دست و پای چین بیافت، به دست و پای روسیه بیافت، به دست و پای اروپایی ها بیافت، ولی هیچی عایدت نمیشه، همونطور که مردم ایران تو این 40 هیچی عایدشون نشده. اول آخر باید بری پیش خود کت خدا، همونجا مشکلها رو حل کنی عزیز دل.
همیهنان جان و خرد، سفر اخیر پرزیدنت روحانی به اروپا به روشنی آخر خط برای رژیم و آخرین میخ بر تابوتش. برترین شانسی هستش که ما درون مرزی ها، برون مرزی ها، از هر آیین، روش و گروهی که هستیم بیام هم صدا با هم هماهنگ بشیم که چگونه میهنمون رو رها کنیم و بازسازیش رو آغاز.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
وین روز جمعه شاهد نشست 3 کمیسیون برجام بود. این نشست با حضور وزیران خارجه ایران و 5 قدرت جهانی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این نشست به نتیجه مشخص دست نیافت، اما فدریکا موگرینی رئیس این نشست و مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بر ادامه گفتگوها تاکید کرد. از طرف دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پاسخ به خبرنگاران از تعهداتی گفت که وزیران حاضر به توصیف او در نشست پذیرفتند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در پایان نشست 3 روز جمعه وین، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس نشست خبر داد که طرف‌های مذاکره کننده با ایران به دنبال حفظ روابط اقتصادی و مسیرهای تبادلات مالی با ایران هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم از لزوم اجرایی شدن تعهدات وزیران اروپایی حاضر تا ضرب الاجل ماه اوت گفت، یعنی ماه آینده میلادی که کمتر از 4 هفته دیگر آغاز می شود. وزیر خارجه ایران افزود:
باید الان وارد مرحله اجرا بشیم. یعنی اونچه که مهم است این است که اونچه که الان به عنوان تعهد و همینطور به عنوان اقدامات مطرح شده که الزاماً همش اقداماتی نیست که علناً اعلام بشه، این اقدامات باید به صورت اجرایی در بیاد و در واقع ما ببینیم که داریم منافعش رو میبریم. البته یک زمانبندی ویژه هم مد نظر همه هست و اون زمانبندی هست که مطابق تحریم‌های آمریکاست، یعنی زمانی که تحریم‌های آمریکا عملیاتی میشه حتما باید قبلش این اقدامات عملیاتی شده باشه.
یک روز پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که پیشنهادهای اروپا تأمین کننده خواستای ایران برای جبران خروج آمریکا از توافق هسته‌ای نیست. نظر مهران براتی کارشناس مناسبات ایران و اروپا در برلین:
می‌خوانیم سیستم بازدارندگی جرائم تحریمی رو فعال کنن در مورد ایران که کسایی که بخوان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن دنبال روی از تحریم‌های آمریکا نکنن، اگر با این کار رو بکنن جریمه شامل حالشون میشه و چنانچه صدمه از این راه ببینن دولت اروپا حاضرن این ضررها رو جبران بکنن. بعدم اروپایی‌ها میگن دیگه در رابطه با تحریم رأی دادگاه‌های سالس رو، یعنی رأی دادگاه‌های آمریکا رو یا متعدینش رو در این مورد نخواهند پذیرفت. خب اینا در مجموع خیلی سخافتمندانه است این پیشنهاداتی کردن، اما مشکل همونجاست که الان در نشستی که امروز بوده بهش مرتب پرداختن و اینه که چگونه میخوان این رو انجام بدن، راههایی رو هنوز پیدا نکردن.
میماند سیاستگذاری آمریکا، به ویژه که آمریکا قبلا اعلام کرده است که درباره تحریم واردات نفت از ایران استثنایی قائل نخواهد شد. به نظر جلیل روشندل کارشناس مناسبات ایران و اروپا در آمریکا، به هر حال اروپا خواهد کوشید که آمریکا مناسبات مالی و اقتصادی اروپا و ایران را در برخی زمینه‌ها شامل استثناء کند.
سکوت اروپایی‌ها و عدم مصاحبه خانم موگرینی این را نشون میده که اونچه که در جلسه گفته و رد و بدل شده قطعیت نهایی نداره. از یک طرف هم میدونیم که این تصمیم گیری تا حدی میتونه توسط تصمیم گیری آمریکا به نوعی مختل بشه. به هر صورت از ایران خواستن که به برجام پایبند باشه. امتیازهای اقتصادی که ناشی از برداشته شدن تحریم هایی که توسط سازمان ملل برداشته شده به ایران داده میشه و این خود به خود تحریم های آمریکا رو باز مستثنا میکنه. معاملات نفت و گاز با ایران، حمل و نقل هوایی، بیمه، مبادلات دریایی و خط آهن ادامه خواهد داشت در صورت پایبند بودن و پایبند ماندن ایران. اعتبارات صادراتی برای ایران صادر خواهد شد و وعده مذاکره برای آینده در این حال آمریکایی‌ها مثل گذشته سعی میکنن که برای اروپا استثناء قائل بشن، یعنی اروپا این رو سعی میکنه از آمریکا بگیره. به هر صورت در کل به نظر میرسه که اروپا کوششش این است که ایران رو متحد نگه داره در چارچوب برجام، سیاست قدیمی گفتگوهای انتقادی با ایران رو به ذهن متبادر میکنه، چون که اروپایی‌ها سعی کردن از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، برنامه‌های موشکی و خصومتش با اسرائیل هم در چارچوب ملاقات انتقاد انجام بدن.
دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت اعلام کرد که برجام مانع از توسعه برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران و همچنین حمایت ایران از آنچه تروریسم در منطقه نامید نشد. او در همین روز خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، دور جدید تحریم‌ها از 13 مرداد آغاز می‌شود، شامل بخش خودروسازی و تجارت طلای ایران. و تحریم نفت، انرژی و نقل و انتقالات بانکی ایران هم از 13 آبان برابر با 39مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران آغاز خواهد شد. برجام یا توافق اتمی ایران نتیجه سالها مذاکره بود که بالاخره در تابستان 1394 میان ایران و 6 قدرت جهانی به امضا رسید، به طوری که تهران قول داد در قبال رفع تحریم‌ها فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محدود کند و نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که ایران به مفاد برجام وفادار بوده است.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌داد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ایران میگوید تولید انرژی از زباله در شمال کشور باید محو شود. عیسی کلانتری تولید انرژی از زباله در شمال ایران را یک فکر فانتزی توصیف کرده و گفته اگر این نوع تفکر کنار گذاشته نشود زباله شمال را از بین خواهد برد. به گفته وی شمال کشور در حال مدفون شدن زیر پسماند است و شیرابه زباله ها آسیب جدی به محیط زیست وارد کرده است. تولید برق و انرژی از پسماندهای شهری و صنعتی سالهاست در بسیاری از کشورها در حال انجام است. چندی پیش با برداشته شدن تحریم ها علیه ایران چند کشور اعلام آمادگی کردند که در این زمینه در ایران سرمایه گذاری کنند. آزاده اسدی از رادیو فردا با یک متخصص زیست فن آوری و محیط زیست و پژوهشگر ارشد در زمینه تولید انرژی از زباله گفتگو کرده است. نامدار بقای یزدی در لندن:
این تکنولوژی های اصولا استفاده از زباله برای تولید انرژی و سوخت چیز تازه‌ای نیست. سال هاست که کشورهای مترقی دنیا و بسیاری از کشورهای در حال توسعه استفاده می کنن از این تکنولوژی ها. تکنولوژی مانند پیرولیز یا پایرولیسیس که بهش میگیم تجزیه در اثر حرارت، یا کارخونه هایی که انرژی الکتریسیته و گرما تولید می کنن، کامبایند هیت اند پاور جنریشن. اینها کارخونه هایی هستند که سال هاست در این کار استفاده میشه ازشون و تولید بسیار خوبی میکنن برای انرژی و سوخت. به طور کلی تکنولوژی های پیشرفته دیگری در حال تکمیل شدن هست، در حال صنعتی شدن هست که الان در همین انگلستان من خودم حتی از نقطه نظر کارهای تحقیقاتی کار میکنیم باهاشون که به راحتی زباله های شهری، پسماند های شهری رو جدا میکنید از هم. اونچه که پلاستیک و فلز و اینها هست جدا میشه، اونچه که مواد ارگانیک و مواد عالی هست ازش جدا میشه و هر کدوم اینها میتونه بره برای تولید ماده. اونچه که ماده عالیش هستش میتونه تخمیر بشه، تولید الکل بکنه برای سوخت و انرژی. اونچه که قابل تخمیر نیستش میتونه بره و تولید گاز متان بکنه، در حقیقت بایوگاز. و بسیاری از این تکنولوژی ها قابل استفاده هست. من نمیدونم به چه صورت آقای کلانتری میگن اینها فانتزی هست.
آقای یزدی، آقای کلانتری همونطور که خودتون میدونین گفته که شمال کشور قربانی پسماند هست و باید این پسماند ها سوخته بشه و گفته که من تقاضا میکنم بی خیال تولید انرژی بشین از پسماند. من اینا رو از زبان ایشون البته نقل میکنم. آیا به قول ایشون اگر الان بی خیال تولید انرژی از زباله در ایران بشن، باید به چه زمانی فکر کنن که بتونن پا رو روی اولین پله ای بگذارن که شما الان توصیف کردید و این راه طولانی رو اصلا آغاز کنن؟
واقعا جای تاسفه که ایشون این حرف رو زدن. شرکت هایی هستن در ایران که میتونن این تکنولوژی ها رو درست بکنن و ارائه بدن. تکنولوژی پلازما در ایران الان هستند کسانی که روش کار میکنن و میتونن شاید اگر سرمایه گذاری درست بشه، اگر کمک درستی به اونها بشه، اینها رو به نتیجه برسونن. متاسفانه با گرفتاری هایی که جمهوری اسلامی داره و کشورهای خارجی نمیتونن، شرکت های خارجی به راحتی در اونجا این تکنولوژی ها و کمک های لازم رو برسونن، ایشون هم اینطور حرفی رو میزنه. ولی بایستی تشویق بکنن تکنولوژی های داخلی رو که روی این کارها دارن فعالیت میکنن و همچنین راه رو باز بتونن بکنن برای توسعه این تکنولوژی ها با استفاده از تکنولوژی های مدرن و مهمی که الان در اقصا نقاط کشورهای مترقی دنیا وجود داره.
فکر میکنید الان در شمال ایران به خصوص به چه ملزومات و ضروریاتی نیاز هست تا این فانتزی از دید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست واقعی بشه؟
من تا اونجایی که اطلاع دارم زباله های پلاستیکی در شمال ایران بسیار زیاده، در کنار حاشیه دریایی، خصوص در استان گیلانی. شما اگر بتونید درست جمع‌آوری بکنید این زباله ها رو و به کارخونه یا تکنولوژی پیرولیز، تکنولوژی سوزاندن با حرارت بالا رو استفاده میکنن، یا کارخونه هایی که انرژی و گرما رو تولید میکنن، خیلی راحت میشه این کار رو انجام داد. شما میتونید این یونیت ها رو، این واحد ها رو در حقیقت در جاهای مختلفی که لازم هست و نزدیک هست به جایی که مواد زائد وجود داره قرار بدید که بتونن اون مواد زائد رو از بین ببرن و انرژی لازم، حرارت لازم و برق لازم رو از اونها دریافت کنن.
نامدار بقایی یزدی، متخصص زیست فناوری و پژوهشگر ارشد در زمینه تولید انرژی از زباله بود، در لندن در گفتگو با آزاده اسدی از رادیو فردا. ساعت 14:20 ایران و زمان آن است که سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. هومن عسکری از رادیو فردا این شبکه‌ها رو زیر ذره‌بین قرار داده و دیدگاه‌هایی که در آنها مطرح است و بحث‌ها رو دنبال کرده. آقای عسکری، وضع چگونه است در شبکه‌های اجتماعی؟ گویا خیلی بحث‌ها حول محور اون برنامه سالانه‌ای که در دژ بابک از قهرمانان ملی ایران جمع میشن دور میزنه. چه گفته و شنیده شده در این باره؟
درود بر تو بکتاش عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مراسم سالیانه بزرگ داشت بابک خرم‌الدین در روز 15 تیر ماه اعلام شده بود. در گذشت بابک 17 دی ماه هست اونطور که در تواریخ نوشتن، اما زادروز او نامعلومه. اما اتفاقی که افتاد اینه که خب بر اساس توافقی که شهروندان کردن، شماری از شهروندان و کنشگران انجام دادند، 15 تیر ماه رو برای بزرگداشت او در نظر گرفتند.
یک زمانی هم گویا 10 تیر این مراسم برگزار میشه در سالیان گذشته.
در سالیان گذشته امسال 15 تیر ماه بوده، حالا به دلایلی که من ازش مطلع نیستم، ولی بر پایه آنچه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یه سری کاغذها و آگهی‌هایی در سطح شهرها پخش شده، یک سری فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی داده شد و تعدادی در شب پیش از تیر ماه، 15 تیر ماه، یعنی 14 تیر ماه، به سمت به سوی دژ بابک حرکت کردند. نیروهای امنیتی زیادی اونجا مستقر شده بودند پیش از این و اینطور که در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده میشه، حتی نیروهای امنیتی از پهپاد دوربیندار استفاده کرده بودند برای اینکه کسانی که اونجا تجمع کردن رو شناسایی بکنند. گویا به هر حال در فیلم‌ها اینطور دیده میشه و خب در فیلم‌ها اون کسانی که اونجا رفتند مثلا خودروهاشون رو پارک کردن، موسیقی دارن پخش میکنن، دارن پایکوبی میکنن، میرقصن و در بعضی دیگر از فیلم‌ها دیده میشه که نیروهای امنیتی دارن اینا رو بازداشت میکنن. همین مسئله، یعنی بازداشت فعالان مدنی، خب واکنشای رو در بر داشته. کاربری نوشته که امروز، یعنی روز 15 تیر ماه، قلعه بابک میتوانست میزبان رقص و موسیقی، شعر و بازی‌های ملی و محلی آذربایجان باشد، اما به لطف تدبیر حضرات تبدیل به یک بحران دیگر شد. کاربر دیگری نوشته است که قلعه بابک دژ و مقر سردار ایرانی بابک خرم‌الدین بوده است که علیه خلافت عباسی شوریده بود و این قلعه پایگاه او بود. این قلعه در زمان ساسانیان ساخته شده. در همین قلعه بود که بابک و یارانش توانستند به مدت 20 چند سال به مبارزه خود ادامه دهند. این همه واهمه از چیست؟ کاربر دیگری نوشته است که اخبار دستگیری‌های فعالین مدنی آذربایجان را پوشش دهید تا زمینه همدلی به وجود آید. نگران برچسب‌های رژیم از قبیل تجزیه طلبی و پانترکیسم نباشید. این رژیم بر هر کسی که به گفته این کاربر بقایش را به خطر بیاندازد برچسب می‌زند، عیناً مانند زمانی که به ما می‌گوید جاسوس اسرائیل. کاربر دیگری به نام مریم نوشته است که همزمان با روز بابک خرم‌الدین در قلعه بابک، دستگیری جمعی از فعالین مدنی آذربایجان رخ داد و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف موجب ترس جمهوری اسلامی از گسترش آزادی‌خواهی در مناطق ترک نشین شده است. مطالبات مدنی قومیت‌ها ربطی به پان و تجزیه طلبی ندارد، اما سکوت شما در مقابل بازداشت کنشگران قطعا نشانه نجات پرستی است، به گفته این کاربر. کاربر دیگری نوشته است که چه کار کنیم که بین مردم چند دستگی ایجاد شود؟ به قول این کاربر باید جنگ قومیتی راه بیاندازیم و فعالین مدنی را سرکوب کنیم. و کاربر دیگری نوشته است که وقتی میگوییم کاری اشتباه است، یعنی این دیگر فارس و کرد و ترک و لور و بلوچ و عرب نمیشناسد. ما بستن دهانها و دستگیری فعالان مدنی را محکوم میکنیم و خواهان حق و حقوق همه اقوام ایران زمین هستیم. همونطور که میبینی بکتاش همدردی و همراهی با کنشگران آذربایجان در فضای مجازی موجی را ایجاد کرده و در نهایت این توییت دیگر را هم میخونم که نوشته است، کاربری به نام ناهید نوشته است که واقعا برای دستگیر شدن و سرکوب فعالین مدنی آذربایجان ساکت شدید یا شوخی میکنید؟ جدایی طلب کسی است که هموطنش رو از خودش نمیداند و در ظلمی که به او میرود ساکت است. مدافع تمامیت ارضی کشورم هستم و علیه هر کس که به مخاطره بیاندازدش مبارزه میکنم، اما در برابر ظلمی که به هموطنم میرود ساکت نمیمانم. بکتاش، من یادآوری میکنم که اگر مخاطبان عزیز تصویری دارن میتونن برای شناسه ما در تلگرام فرداگرام بفرستند.
سپاسگزاریم. هومن عسکری بود و نگاهی به بحث‌های جاری در شبکه‌های اجتماعی پیرامون گرد همایی سالانه در دژ بابک خرمدین. و اما بریم به جام جهانی، جایی که فریبرز غریب کارشناس دنیای ورزش همراه ماست و همراه با بزرگترین جشنواره فوتبال روی زمین. آقای غریب، دیگه جام جهانی سراپا انگار اروپایی شد با بازی‌های دیروز یک چهارم پایانی که دو نماینده آمریکای جنوبی که هر دو هم از قهرمانان پیشین جام جهانی بودن از دور رقابت‌ها کنار رفتن، از بازی‌های دیروز بگین.
برای اولین بار آقای خمسه‌پور که تو نیمه نهایی جام جهانی من نمی‌بینم آلمان و برزیل و آرژانتین، و واقعا یکی از شب‌های مهم جام جهانی بود، مخصوصا حس برزیل. بلژیکی‌ها واقعا یه نمایش عالی داشتن، همگونی تاکتیکی داشتن. چند تا چیز رو من باید برای در مورد این تیم بگم. ستاره‌ها آقای خمسه‌پور تو این تیم بلژیک تاثیرگذار بودن، اما واقعا یه تیم بودن. برزیلی‌ها برعکس ستاره میچرخید. بازم آقای تیته انان کار رو داده بود به نیمار و کوتینیو اگه یادتون باشه چند تا گل قشنگ زد، ولی دیروز 7-8 تا شوت کرد، فقط یه دونه شوتش رو کورتوا دروازه‌بان گرفت و باقی شوت‌ها رو تو دفاع بسته و قشنگ بلژیک موند. بلژیکی‌ها کورتوا رو تو دروازه داشتن که چند بار لفلکس عالی داشت، 9 بار دفع توپ کرد. آمار در اومده کوین دبروینه که گل دومو زد به اون قشنگی بهترین بازیکن میدان شد. ادین هازار 10 بار در چپ و راست تو دریبل گذشتن از صد مدافعان سمچ خودش موفق عمل کرد. و آخر لوکاکو با اون قد و وزنش تو استارت ها شوکای 5 متری و 10 متری واقعا چزوند مدافع برزیل رو. به هر حال یکی از شبهای مهم رقم خورد. برزیل 2-1 باخت به بلژیک و واقعا حتی هواداران برزیل هم آقای خمسه‌پور من فکر کنم سر تعظیم فرود آوردن به اون برنامه تاکتیکی و بازی زیبای بلژیکی ها.
خب اون سوی میدانم که فرانسه با شکست اوروگوئه که اولین قهرمان بازی های جام جهانی در تاریخچه این رقابت ها بوده، خودش رو به نیمه نهایی رسوند و الان حریف کشور همسایش همین بلژیک شده که با بازی سرعتی و هجومیش تونسته بسیاری نگاه ها رو خیره کنه. ولی آقای غریب، از بازی امروز بگین، بازی سوئد و انگلستان و همچنین روسیه میزبان و کرواسی.
بله، این دوتا بازی قشنگه. یک خط اگه اجازه بدین من راجع به اوروگوئه و فرانسه بگم که واقعا همونجور که شما اشاره کردین سرعت همه چی بود. فقط نبود کاوانی من فکر میکنم تو اوروگوئه خیلی تاثیرگذار بود که فرانسوی ها روند رو به رشد خودشون رو حفظ کردن و تونستن اوروگوئه رو بزنن.
چهره غمگینش هم آقای غریب روی نیمکت ذخیره میشد دید.
بله بله بله، رو نیمکت دست ذخیره بود، منتها مثل اینکه مسئولیتش طوری بود که نتونست بیاد. بله، انگلیس و سوئد امشب باز بازی اول 18:30 دقیقه در سامارا یه بازی خیلی خوبیه. این هم یکی از بازی‌های قشنگ دو تا سبک. البته باز من اشاره بکنم سوئدی‌ها یه تیم بودن تا این مرحله، خب خوب اومدن بالا، یادمون باشه تو گروهی تونستن آلمان و قهرمان رو شکست بدن. سوئد ستاره درخشان نداره، اما روند هماهنگی این تیمش تو خطوط سگانه عالی بوده. سرعت حرکت توپ از دفاع به حمله و از و برعکس رو ضد حمله های حریف خیلی خوب کار کرده. در مقابل انگلیس بازی به بازی بهتر شده با ستاره، البته انگلیسی ها ستاره دارن، هری کین که 6 تا زده گل زده، آقای گل جسی لینگارد رو دارن، دلی علی رو دارن تو قلب دفاعشون، جان استونز رو دارن که فوق العاده بوده تو پوشش ها، در یه دروازه‌بان جوان آماده دارن، پیکفورد که یه پنالتی قشنگ گرفت تو بازی قبلی که به پنالتی کشید. من فکر می‌کنم خیلی از هوادارا امشب از این بازی لذت ببرن. روسیه میزبان و کرواسی هم داریم که ساعت 10:30 شب، اون بازی هم میتونه شاید خیلی عقیده دارن
طرفدار. سپاسگزاریم آقای غریب.